پروسه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. به قسمت 18 از مجموعه برنامه سازمان شبهه خوش آمدید. همونطور که شما عزیزان هم میدونید برنامه تخصصی سازمان شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به سازمان یافتگی میان شبهات مختلف بپردازه و اساساً دال مرکزی و محور گفتگوهای ما مبنی بر این نیست که یک سازمانی برای شبهه پراکنی وجود دارد، اما دقیقاً مبنی بر این است که بین شبهات مختلف یک سازمان یافتگی آمدانه و هوشمندانه برقرار است. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما هست تا اگر تمایل داشتید نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید بتونید به راحتی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید و هر نکته‌ای رو که صلاح میدونید برای بهبود کیفیت برنامه‌ها انشالله به ما منتقل کنید. ۰۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴ هم شماره تلفنی هست که میتونید در فضای مجازی با ما در تعامل و ارتباط بمانید. ما رو در پیام‌رسان‌های با افتخار ایرانی مثل بله و ایتا دنبال کنید و حفظ ارتباط شما با برنامه خودتون سازمان شبهه یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه‌های رادیو گفتگوست. همینطور شماره تلفن 30010-35 در اختیار شماست تا اگر در حین شنیدن برنامه سوالی برای شما پیش میاد یا تمایل دارید در محتوای برنامه مشارکت بکنید به راحتی به ما پیام بدید. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم که محبت کردن در برنامه سازمان شبهه حاضر شدن. جناب آقای دکتر جعفر حسنخانی، کارشناس حوزه سیاسی و سیاست پژوه. جناب آقای دکتر حسنخانی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به قسمت 18 سازمان شبهه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای سید مهدی سیدی، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه. جناب آقای سیدی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید شما هم به قسمت 18 از سازمان شبهه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اما موضوع این قسمت از برنامه سازمان شبهه،
زمانه بحران یا جنگ، یکی از مواقعی است که شاهد غلیان و فوران شبهات و انتشار شایعات هستیم. در جامعه نیز استعداد پذیرش شبهه به مراتب بالاتر می رود. طبیعی است این وضعیت برای تغییر ذهنیت‌ها و ایجاد واقعیت‌های منفی همچون پنجره فرصتی برای جریان شبهه ساز داخل و خارج نمایان می‌شود. پس از عملیات وعده صادق دو که دشمن خود را در فضای واکنش متقابل تعریف کرده، اهمیت پاسخ بازدارنده برای او حیاتی است. شواهد نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی این پاسخ را در قالب جنگی ترکیبی دنبال می‌کند. عملیات‌های شناختی یکی از ابزارهای اصلی او برای اثرگذاری بیشتر چنین پاسخی است. فوران شبهات در این روزها نمیتواند بی نسبت با اقدامات ترکیبی رژیم باشد. یکی از پایه‌های اصلی این حملات بزرگنمایی قدرت دشمن در برابر قدرت کشور است. این فضا میتواند منجر به محاسبه اشتباه در خصوص توان واقعی دشمن و توان واقعی ما شود. شبهات در بستر این محاسبه اشتباه امکان باروری و پذیرش اجتماعی پیدا می کنند. کارکرد این شبهات می تواند تردید افکنی روی نقاط قوت نظام باشد و به سمت القای شکست در دعاوی حیاتی انقلاب اسلامی حرکت کند. آنچه در این جنگ روانی اهمیت دارد، تسری تصور شکست در عرصه میدانی به شکست و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در ساحت اداره کشور است. در برابر این جنگ شناختی نیاز به نوعی مقاومت روانی یا تهاجم روانی داریم که شجاعانه واقعیت ضعف دشمن را بشناساند و در شناساندن واقعیت قدرت نظام در حفظ کیان ایران، مردم و دین صراحت و شفافیت داشته باشد. کاری که همچون عملیات میدانی منجر به غرور و عزت شناختی در مردم می شود و زمینه نفوذ و اثرگذاری شبهات را کاهش می دهد. در برنامه امروز سازمان شبهه با حضور کارشناسان و صاحب نظران این موضوعات را مورد مداقه بیشتر قرار می دهیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که شنیدید ما در میانه یک جنگ ترکیبی با مؤلفه های گوناگون قرار داریم. این که از کلمه میانه صحبت میکنیم دال بر شاید تحولات پرسرعت و پرشتاب اخیر است، به ویژه بعد از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی. اگر نه از روزی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی به واسطه انقلاب اسلامی برافراشته شد، جهان استکبار تاب نیاورد و ما از خیلی پیشترها، از قبل از اینکه حتی انقلاب شکل بگیره، در مقابل استکبار جهانی ایستادگی داشتیم. صحبت بسیار است، اما به عنوان پیش درآمد خدمت شما فقط بعضی از مؤلفه‌های برجسته رو بخوام ذکر بکنم و گفتگو رو با عزیزان حاضر در پخش رادیو گفتگو به اشتراک بگذارم. بعد از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی 7 اکتبر، تاریخ 7 اکتبر در تقویم میلادی برای آنها نماد شکست شد و برای ما نماد اقتدار و به طور خلاصه نماد پیروزی حق بر باطل، ان شاء الله که در ادامه با رشادت مردان میدان در میدان و مردان میدان در محورهای مختلف رسانه، ان شاء الله به سرانجام و مقصود مطلوب خودش میرسه. بعد از عملیات وعده صادق 1 و 2، اساساً دشمن، به ویژه اینجا کلمه دشمن دلالت داره به رژیم صهیونیستی و خاصه آمریکا و انگلیس، متوجه شدن تمام مواردی که سعی می‌کردن در این جنگ شناختی ترکیبی دستاویز قرار بدن برای اینکه اساساً میدانگاهی نماند که تمام حق طلبان جهان رو به شکست در بیارن، اینطوری‌هایی هم که اونها محاسبه می‌کردن نیست. هم در میدان و هم در عرصه رسانه اتفاقات گوناگونی است که مصداق شکست‌های آنها خواهد شد. من با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های برنامه سازمان شبهه عمیق‌تر و بنیادی‌تر صحبت کردن پیرامون مسائلی است که شاید تحلیل‌های روزانه و مبتنی بر تحولات در موردش داده میشه، سوال اولم رو اینطور به اشتراک می‌ذارم و با جناب آقای سیدی آغاز خواهم کرد که به طور کلی آقای سیدی، جنگ ترکیبی یعنی چه؟ اینکه صحبت می‌کنیم از یک جنگ ترکیبی، آیا رسانه بخشی از اون مؤلفه‌های ترکیبه یا خود رسانه درش جنگ ترکیبی جریان داره؟
بله، سوال بسیار سوال ارزشمند و کارساز و راه آفرین نیست. من چند تا اصل رو به عنوان مفروضات بنیادین گفتگو عرض میکنم و فکر میکنم رو همین اصول باید با هم همباور بشیم. اصل اول آن است که این جنگ، یعنی نبرد بین حق و باطل، یک نبرد تاریخی است. یعنی چه بسا از همون روزگار اولی که حضرت آدم وارد کره خاکی شد و اون نبرد بین هابیل و قابیل شکل گرفت، این دوتا اردوگاه در برابر هم قرار گرفتند. خب همیشه نمرودی بوده، ابراهیمی بوده، موسایی بوده، فرعونی بوده. این پس یک وجه تاریخی دارد، اول. دوم این که در روزگار ما این جنگ یک وجه تمدنی هم پیدا کرده، یعنی ابعادی رو به خودش گرفته که اساساً از حیث وجودی قرار هست یک قدرت برتری رو بر دنیا حاکم بکند، یا به تعبیر قدرت برتری سعی بکند از کیان خودش حفاظت بکنه و به قدرت‌های دیگر اجازه بروز ظهور نده. این هم نکته دوم. نکته سوم همونی که شما فرمودید، شاید ما در یک نقطه اوجی در سالهایی که انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، این جنگ بسیار شدیدتر شد، آشکارتر شد و همه جانبه تر شد و توی این 40 خورده‌ای سال همیشه این جریان وجود داشته. اما اون نکته ای که نقطه مرکزی و محوری سوال حضرت عالی است، این که این جنگ جنگ ترکیبی است. من تلقیم اینه که در جنگ ترکیبی دشمن تمام وجود و تمام ابزارهای خودش و تمام اراده های خودش رو گسیل میکنه که جریان مقابل رو منکوب بکنه و حتی او رو حذف بکنه. خب قاعدتا این جنگ هم در رسانه جریان دارد، هم رسانه ابزار اوست.
بله.
یعنی این تلقی را اگر داشته باشیم به ما کمک میکنه. خب به بخش ظاهر و آشکاری از این جنگ نبرد نظامی است. یه بخش دیگری دارد که نبرد جاسوسی و ضد جاسوسی است. بخش سوم اون بخش معرفتی است که ناظر بر مفاد برنامه شماست، چون شما میخواهید راجع به شبهات و عملا حملات شبهگونه صحبت بکنید. اونجا حوزه معرفتی و شناختی بسیار حیاتی میشه، چه بسا شما تو نبردهای نظامی خیلی این چنین نمیبینید، اما در نبرد حاضر اون وجوه معرفتی و تبیینیش بسیار حیاتی است و برجسته است.
درود بر شما جناب دکتر حسن خانی. با توجه به گفتگوی که باز شد، اساسا در این جنگ ترکیبی شما جایگاه شبهه به مثابه ابزار، شبهه به مثابه فرم و شبهه به مثابه محتوا رو چطور تعریف میکنید و نسبتش رو در این جنگ چطور تعریف میکنید با بقیه مؤلفه‌های جنگ ترکیبی؟
بله، جنگ 3 تا سطح داره: سخت و نیمه سخت و نرم، که نرم حوزه‌های فرهنگیشه، سختم نظامیشه، نیمه سختم بخش امنیتیش میشه و همه ابعاد رو در بر میگیره این جنگ ترکیبی، هم اقتصادی، هم سیاسی و هم فرهنگی اجتماعی و هم نظامی. تو این ماجرا شبهه قراره ادراک جامعه رو دستکاری کنه، یعنی جامعه شامل حکومت کنندگان و مردم، هر دو، یعنی هم شامل قدرت و کارگزاران نظام میشه هم مردم، قرار درک اونها رو از وضعیتی که خودشون هستن، وضعیتی که دشمن درش قرار داره، تغییر بدن، دستکاری کنن و با اون درکی که میسازن بتونن مسیر پیروزی رو برای خودشون هموار کنن. شبهه کارکردش اینجاست که اون درک رو قرار دستکاری کنه. مثلا میتونه یکی از کارهایی که بکنه اینه که درک ما رو از خودمون نابسنده کنه، یعنی اینکه توان ما به اندازه کافی نیست که در این مقابله دوام بیاری، یا قدرت دشمن رو بسیار بالا نشون بده. همه اینها با ابزار شبهه اتفاق میفته و اون درک باعث میشه تصمیمات دیگری گرفته بشه از سوی مردم، از سوی کارگزاران، و در نتیجه جنگ رو به مسیر دیگری ببره. شما فکر کنید که مهمترین رفتاری که میتونن مردم در هنگامه جنگ داشته باشن حمایت دیگه، حمایت از نظام سیاسی. اگر شبهه بتونه در تصمیم مردم، در ادراک مردم از قدرت و نظام سیاسی و در ادامش در تصمیم مردم در نحوه حمایت از اون تغییر ایجاد کنه، خب سرنوشت جنگ رو بسیار میتونه تحت تأثیر قرار بده و کار سطح موشک رو بکنه. ولذا کارکرد اساسی شبهه اینه که دستکاری در ادراک میکنه تا تصمیم‌های دیگر و در نتیجه رفتار دیگر بیافرینه در جامعه.
بسیار عالی. آقای سعیدی، اگر بخوایم خیلی سریعتر بعد از معانی کلی که ذکر کردیم و یک دیدی به مخاطب دادیم وارد بشیم به گزاره‌هایی که امروز باید در موردش حتما صحبت بشه، خاصه در مورد شبهات اگر صحبت بکنم، یه دوگانه ایجاد می‌کنن، شبهه ایجاد می‌کنن که اساساً نسبت مردمی که مسلمان هستن نسبت به جنگ تحریف بشه. ما می‌دونیم که ما امت پیامبر مهربانی هستیم، امت مهربان پیامبر مهربانی هستیم، اساساً جنگ طلب نیستیم. این دفاع رو بیان در یک جنگ شناختی در واقع با کلیدواژه جنگ جا بندازن، یک جای دیگر بیان دقیقاً زمانی که رهبری عزیز حفظه الله تعالی اولین واژگانشون در خطبه اول جمعه نصر همبستگی و اتحاده، از تله‌های سازش و تله‌های جنگ اسم ببرن که هر کدام یک گروهی رو به خود مشغول بکنه. اساساً اینجا یک گزاره وجود داره. شبهه به لحاظ کارکردی غیر از این مواردی که عرض کردم داره کجاها اثرگذاری می‌کنه و برای اینکه جلوش بایستیم باید چه کار کنیم؟
ببینید، من یه مقدار سطح بحث رو تمایل دارم بالاتر ببرم. شبه برونداد یک دستگاه فکری است. یعنی اینجوری نیست که ما یک طرز تفکری داریم، دیگران برای اینکه طرز تفکر ما رو درش اختلال ایجاد بکنند شبهه خلق میکنند. شبهه همیشه از جنس شکه، از جنس پرسشه. او خودش یک دستگاه فکری داره، خودش یک منظومه ذهنی داره و مبتنی بر او داره با دستگاه فکری ما مواجهه میکنه، مقابله میکنه. حالا نفوذی هایی هم میفرسته داخل دستگاه فکری ما. به عنوان نمونه من عرض میکنم، او معتقد به صلح و جنگه. او در گفتمان لذت خواهانه خودش که مبتنی بر زمینه های اقتصادی است، انسان رو خلق شده برای لذت میداند. خب چه چیزی لذت را به تعبیر خارجی ها ماکسیمایز میکنه، حد اکثر میکنه؟ آرامش دیگه، صلحه. صلحی که درش اقتصاد برقرار است، پول رفت آمد میکنه و هر کسی که بتواند در این سیستم اختلال ایجاد بکند میشود ضد صلح و حتما هم محکوم است، هم منکوب است و حتی شما برای زمین زدنش مجوز داری که از سطح بالای خشونت استفاده بکنی، کما اینکه خود امریکایی ها حتی در سرزمین خودشون هم این کار رو میکنن. اونها میگن برای اینکه من صلح خودم رو و آرامش خودم رو حفظ بکنم، حتی مجازم که در واقع از اون سیستم های امنیتیم استفاده بکنم. خیلی جالبه، همین امروز یک خبری منتشر شده در فضای رسانه راجع به اون پاسخ اسرائیلی ها به درخواست های آتش بست امریکا. خب امریکا الان داره یک فشار جدی میاره که تا قبل از انتخابات امریکا که چند هفته آینده هست، یک صلح حداقل نیمه موقت در بین لبنان و اسرائیل برقرار بشه. اینجور که در گزارش آمده، اسرائیل اعلام کرد که باشه، من تن به این آتش بس میدم، اما حق کامل بمباران هوایی بیروت برای من باید محفوظ باشه. یعنی من قائل به آرامش هستم، اما هم هر جا لازم شد باید بتوانم از سطح خشونت استفاده بکنم. جالبه در انتهای اون خبر آمده که من این حق نظامی را میخواهم برای برقراری آرامش، برای برقراری صلح. یعنی او چون دوگانه صلح جنگ را میسازد، مبتنی بر او ابزارهای خشونت طلبانه را هم مجاز میداند. او وقتی قائل به جنگ و صلح است، از دلش این ادبیات تولید میشه. ما قائل به، حالا دقیقا نظر من اینه، ما قائل به جنگ و صلح نیستیم. این من شخصا نه اصالت رو به جنگ میدم، نه اصالت رو به صلح میدم. میگم اینو هر دو ابزاره، هر دو زمینه است. من اصالت رو به حق و باطل میدم. تو دستگاه فکری من میگه حق همیشه باید در برابر باطل ایستادگی بکند. حالا اگر این به ستیز کشید، این ستیز مقدس است، میشه مثل دفاع مقدس ما. اگر به صلح رسید، اون صلح مقدس است، به شرط این که حق در جایگاه حق بنشیند. حالا او تو ادبیاتش مثلا راجع به طوفان الاقصا میگه شما اشتباه کردید که به اسرائیل حمله کردید، هزینه های مضاعف تحمل شد کردید به خاطر اینکه تاب‌آوری نداشتید. ببینید، او برای ما اون وقت شبهه میشه. اگر دستگاه فکر او رو فهم بکنیم، شبهه او رو هم میتونیم فهم بکنیم.
آقای دکتر حسن خانی، اگر بخوام از یک پنجره دیگه باز به شبهه به لحاظ کارکرد بپردازیم، اونجایی که شبهات به لحاظ تعدد و تنوع فضا رو آشفته میکنن برای اینکه اصطلاحاً مخاطب مسخ شده و فلج بسازن که هر چیزی رو یا بپذیرد یا نسبت به آن مسخی که شده کنشگر فقط باقی بماند، شما فکر میکنید شبهه با این کارکردی که داره کجا میتونه آسیب بزنه؟ با این محور که ما یه قدرتی داریم، دشمن یک قدرتی داره و به هم خورد این نسبت و شناخت درست در مورد این نسبت مخاطب رو میتونه به سمت مخاطب منفعل سوق بده.
بله بله، تولید انبوه شبهه همیشه این کارکرد رو داره که مخاطب رو نسبت به شبهه بیدفاع کنه و مخاطب به خاطر تکرار، پرتکرار بودن شبهه بپذیره اون رو. به این معنا که شما پیش از وعده صادق یک رو به خاطر بیارید، به قدری فضا رو سنگین کرده بودن گویی که ایران از نظر نظامی توان مواجهه با رژیم صهیونیستی رو نداره، اما واقعیت علیه این جوی که ایجاد شده بود، این اتمسفر شبهه‌ای که شکل گرفته بود، واقعیت بر اون غلبه کرد. موقعی که ما توان نظامیمون رو یه قدری رونمایی ازش کردیم، پرده برداری ازش کردیم، افکار عمومی جامعه دید نه، با یک ایران قدرتمندی که انتظار داشت مواجه شده. و این اون نقطه هست، یعنی اون چیزی که میتونه تکرار رو، بالاخره ما نظام تولید محتوامون در رسانه محدوده، هم توان فنیمون هم توان زیرساختیمون. در نقطه مقابل، طرف مقابل خب هزینه های بسیار گزافی به دلار میکنه و میتونه حجم زیادی رو تولید کنه. اون چیزی که ما رو در این ورطه نجات میده واقعیته، ما هر چقدر رو واقعیت‌های میدان دست بگذاریم، این واقعیت‌ها، این کف‌های روی آب رو، این شبهاتی که پای در واقعیت ندارند رو ناپیدا می‌کنه، ناپدید می‌کنه. ولذا ما تو کارکرد رسانه‌مون باید اشاره کنیم به این واقعیت‌ها. مثلا شما در سوال قبلیتون گفتید که خب شبهه چجوری عمل می‌کنه و یه قرائتی از دین میده که رحمانیه و مردم رو میخواد به این سوق بده که خب از جنگ دست بکشن. این به این برمیگرده که یه تعریف دیگه از تاریخ اسلام میده، سعی میکنه تاریخ اسلام رو خیلی گزینشی به مخاطب ارائه بده و نشون نده که رسول رحمت در عین این که رسول رحمته، در مقابله با دشمنان اشد و علال کفاره. مثلا ما داریم در جنگ که میگفتن هر موقع جنگ سخت میشد همه پناه میبردن به حضرت رسول و حضرت رسول نزدیکترین افراد به دشمن بود، یعنی همه پناه میبردن، باید بیشتر میرفتن به دشمن نزدیک میشدن، به خط مقدم نزدیک میشدن. این یعنی چی؟ یعنی این که حضرت رسول در عین این که صلح طلب هست، در برابر دشمنی که میخواد این صلح رو بگیره، در برابر دشمنی که میخواد باورها و داشته های اسلام رو، باورها و داشته های مردم رو ازشون بگیره، بسیار محکم میسته و این ایستادن رو سعی میکنن تو این گزینش تاریخی که تو شبهه ایجاد میکنن قایم کنن و کتمان کنن و صرفا یه بخش رو ببینن. چرا؟ چون میخوان منفعل کنن جامعه رو. و تأکیدم دوباره همینه، هر چقدر ما واقعیت‌های تاریخ رو، واقعیت‌های میدان رو در کار رسانه‌ایمون به جامعه نشون بدیم، به همون میزان این صورتبندی‌های خیالی و صورتبندی‌هایی که پای در زمین واقعیت ندارن از دست میره.
بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از شما مخاطبان گرانقدر فهیم و فرهیخته که همچنان همراه سازمان شبهه هستید.
دفاع مقدس مرزهای ما رو گسترش داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیست. دنبال گسترش مرز جغرافیایی نیستیم. مرزهای دیگر ما رو گسترش داد. مرز مقاومت رو گسترش داد. امروز مفهوم مقاومت با عنصر مقاومت یک عنصر جا افتاده است. در فلسطین مقاومت، در منطقه غرب آسیا، در کشورهای گوناگون مقاومت، در عراق مقاومت، در ایران مقاومت. این عنوان مقاومت رو دفاع مقدس در دنیا مطرح کرد و پیش برد و جا انداخت. کارهای ملت ایران در کشورهای دوردست تأثیر گذاشت. خیلی از کارهای ملت ایران الگو شد. مرز فکری ما و مرز معرفتی ما گسترش پیدا کرد. این مهمترین موفقیت یه ملته که بتونه فرهنگ خودش رو، معارف خودش رو، دانسته ها و خواسته های خودش رو گسترش بده در دنیا. این اتفاق افتاد عمدتاً به وسیله دفاع مقدس.
با افتخار قسمت 18 سازمان شبهه را از رادیو گفتگو می شنوید. در خدمت جناب آقای دکتر جعفر حسنخانی، کارشناس سیاسی و سیاست پژوه، و جناب آقای سید مهدی سیدی، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه هستیم و موضوعی که پیش می بریم پیرامون نگاه بالادستی و نگاه مصداقی به شبهاتی است که در این کارزار حق و باطل در تقابل ممکنه اثرگذار باشه. تا اینجای گفتگو را اگر شنیده باشید احتمالاً منتظرید که به یک جنبندی برسیم، برای اینکه شما هم بدونید در این عرصه رسانه‌ای به کجا باید دقت نظر بیشتری داشته باشید. خواهش میکنم تا پایان برنامه همراه ما بمانید. آقای سعیدی، با توجه به گفتگویی که تا اینجا شکل گرفت، مصادیقی که سعی کردیم به اقتضای زمان بررسی بکنیم، میرسیم به اینجایی که یاد بکنم از شهید بزرگوار مجاهد برجسته، شهید سید حسن نصرالله، که یک عبارتی رو در سخنرانی‌های مقارن با عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی داشتن. آن همین که میدان خود سخن خواهد گفت، به تعبیری که میدان خود رسانه است. در عرصه حال حاضر که صحبت میکنیم از شبهات، شبهاتی که در رسانه مطرح میشه و جایگاه میدانی نمیتواند پیدا بکند مگر به واسطه دستگاه برساختساز میدانی، عرصه رسانه‌ای برای دشمن هم واقعا به تنگ آمده. فکر میکنید در یک همچین شرایطی یک گزاره دیگری داریم از طرف دیگر، رهبری حفظه الله تعالی که خودش راهگشاست. اگر میگوییم ایشان امام است، یعنی یک قدم جلوتر از ایشان نباید برویم، یک قدم عقب‌تر نباید بمانیم، یک واژه بیشتر یا کمتر نباید بکنیم. فکر میکنید با توجه به وجود گزاره‌ای به اسم میدان و گزاره‌ای به اسم رهبری، دشمن چه شبهاتی رو برای تضعیف این دو گزاره و با چه تکنیکایی داره به کار میگیره؟
در پاسخ به شبهه ما ضرورتاً معطل میدان نمیتونیم قرار بگیریم، چون گاهی اوقات شما در میدان به دلایلی ناچارید اون کار عملیتون رو دیرتر انجام بدید یا اصلا انجام ندهید. حالا من اگر بخواهم مدام فکت محیطی بیارم از میدان که بگم آقا دیدید من اسرائیل رو زدم، خب شما تو وعده صادق دو ما به هر حال با یه تأخیری زدیم که دلایل موجهی هم داشته، که بعدن رهبری هم فرمود ما نه تعلل میکنیم نه شتاب میکنیم. یعنی رهبری چی میخواد بفرماید؟ میخواد بگه من حواسم به ذهن شما هست، شما جامعه انقلابی، جامعه ایرانی، منتظر یک اقدام شهید و لحن نظامی بودید، اما ما تو کلان نظام به این میرسیم که باید اقداممون بازدارنده باشه و مادامی که به بازدارندگی کامل نرسیم اقدام نظامی نمیکنیم. خب فضای افکار عمومی جامعه با این یه مقداری فاصله میگیره، هی لحظه شماری میکنه که آقا کی میزنید. وقتی هم میزنیم سوال جدی براش پیش میاد، البته رو دسیسه اسرائیلیا، خب شما زدیدم انگار از قبل خبر بهشون داده بودید، تلفاتی هم نگرفتید، آیا شما معادل او رو زدید یا نزدید؟ پس من نمیتوانم تو فضای پاسخگویی به شبهه حتما لنگ اقدام محیطی باشم. دستگاه رسانه‌ای ما، دستگاه دیپلماسی ما، دستگاه فرهنگی ما، دستگاه تربیتی ما باید برای ذهن‌های مردم پاسخ‌های موجه جور بکند. حتماً دنبال این نباشه که پاسخ شبهه رو از نهاد نظامی بگیره. نهاد نظامی کارش رو می‌کنه، اما اون مسئول نیست شبهات ما رو پاسخ بده.
درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از دقت نظر شما به اینکه اتفاقاً مدیریت کردن نسبت شبهه به سطح انتظار اجتماعی یکی از مسائلی است که اگر بهش درست بپردازیم راهگشا خواهد بود. دکتر حسن خانی، میخوام اتفاقا اینجا با شما به اشتراک بذارم همین موضوعی که در ادامه گفتگو با آقای سیدی داشتم. یک نسبتی وجود دارد بین من مردم عام با آنچه که انتظار دارم اتفاق بیفتد، با آنچه که اطلاعات ایجاب میکند رخ بدهد، که معمولا این سازمان یافتگی بین شبهات مختلف هر موضوعی رو فارغ از موضوع دستاویز قرار بده به دنبال به هم ریختن این نسبت هست که سطح انتظار کاملا مخدوش بشه. شما فکر میکنید این کار کرده شبهه رو چطور میشه مدیریت کرد؟
بازم تاکید میکنم که برای پاسخ به شبهه ما باید واقعیت‌ها رو بتونیم یک صورت‌بندی معناداری ازش بدیم. مثلا الان در مدت اخیر گفته می‌شود که از اون سمت ماجرا رو طرح کنم تا برسم به این سمت رادیکالش. گفته می‌شود که جمهوری اسلامی تعلل می‌کند، نسل‌کشی داره تداوم پیدا می‌کنه و جمهوری اسلامی بی‌تفاوت داره با این نسل کشی مدارا میکنه. اما واقعیت به ما چی میگه؟ واقعیت به ما میگه که یک محور مقاومت گسترده‌ای از غزه تا کرانه باختری تا لبنان تا سوریه تا عراق تا یمن و ایران، این چند محور همزمان داره با حمایت ایران، با راهبری ایران اتفاق میفته و میجنگه. اما آیا این جنگ گسترده است؟ نه. ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید بر این واقعیت یک صورتبندی عینی بدیم. به چه معنا؟ به این معنا که اسم این کاری که در واقعیت داره میفته رسانه باید براش نام بذاره و توضیح بده. این راهبردی که الان محور مقاومت داره اسمش راهبرد هزار خنجره. ببینید وقتی ما یک اسم میذاریم و توضیح میدیم که میخواد با ضربات کوچک و پرتکرار و مداوم دشمن رو شبیه قورباغه آب پس کنه، یعنی کم کم شعله رو زیاد کنه، قورباغه قبل از اینکه به خودش بیاد پخته بشه. ببینید الان من یک صورت بندی ارائه دادم که رفتار جمهوری اسلامی رو برای اون بخش از جامعه که دوچار چوپه شده و میگه چرا جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیکنه، چرا محکم نمیزنه، توضیح میدم و این صورت بندی معقولیه. حرف من شاید کچتابی داشت آقای سیدی، معنای دیگری ازش برداشت کردن. حرف من این بود که برای پاسخ به شبهه یکی از کارهای اساسی که باید کرد اینه که واقعیت ماجرا و میدان رو ما یک صورتبندی معنایی ازش بدیم که قابل درک باشه و این اقناعیه، یعنی مخاطب میپذیره، میگه خب آها این یه شیوه جنگه. بعد ما میتونیم ما به ازاش گزاره های تاریخی هم بذاریم. ببینید جنگ پارتیزانی رو همه ما شنیدیم دیگه، توی فرانسه بود و اینا. خب این پارتیزانی که تو جنگ های تو مقاومت های فرانسه و لهستان و اینها در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و این عنوان رو